الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روایت یک از باب شش از ابواب مضاربه رو میخوندیم. روایت این بود که حضرت فرمودند در ارتباط با مضارب، قال فی المضارب ما انفقه فی سفرهی فهو من جمیع المال و اذا قدم بلده فما انفقه فهو من نصیبه. فرض کردیم این متن چند تا سند داشت که اسنادش هم بعداً اشاره شده بود. از این روایت استفاده میشه که بحث هزینه های تجارت در سفر از جمیع مال است، ولی در خصوص بلد اگر کسی هزینه ای کرد از نصیب خودش. یه چند تا سوال رو فقط دیروز داشتن، یه دو سه نکته دیگه هم مونده بود از این روایت که با اجازتون هم اون سوالا رو جواب بدیم، هم اون نکاتی که مونده بود. یه نکته این بود که اولا سفر در مثل این روایات ظاهر در سفر عرفیست، نه در سفر شرعی، که حضرت می فهمن ما انفل فی سفرهی فوقن جمیع المال، یعنی سفری که عرفن بگن سفره، و الا اینکه سفر شرعی حتما به مسافت خاص و اون سفری که در اون سفر انسان نمازش قصره مد نظر نیست. پس اگه کسی برای تجارت رفت یه جایی و بیش از 10 روز موند که شرعا مسافر نیست دیگه، چون اقامت کرده اونجا، هم ما انفقه فی سفره صدق میکنه، چون به لحاظ عرف چه 10 روز چه کمتر چه بیشتر بمونه مسافر است. پس ما انفقه فی سفره در این مثل این روایات ناظر به سفر عرفی است، نه سفر شرعی، کما اینکه کمتر از اون کیلومترهایی که در سفر شرعی اگر بره بازم ما انفقه فی سفره صدق میکنه. پس منظور از سفر، سفر عرفی است نه سفر شرعی. یه نکته قرینش هم میتونه و اذا قدم بلده باشه، یعنی انسان یا در بلده یا در غیر بلده. غیر بلد رو گفتن سفر، یعنی اونی که در حقیقت مقابل با سفر است حضور در بلده. پس منظور از سفر عدم حضور در بلد است، که حالا 10 روز کمتر بیشتر هر مسافتی که بره به هر حال سفر بر او اطلاق میشه. نکته دوم، ظاهرا تعبیر انفقه ظهور در هزینه هایی که برای خودش کرده داره. البته اینو من توی تتبعات به ذهنم رسید که ما انفقه فی سفره، یعنی اون چیزی که هزینه میکنه، فوقا من جمیع المال. حالا در خصوص مسائل تجارت اون یه بحث دیگه است، ولی ما انفقه فی سفره فوقا من جمیع المال یعنی اون چیزهایی که هزینه خودش میکنه یا هزینه توابع خودش میکنه. ما انفقه فی سفره این میشه. خب اگر این باشه سفر و بلد تقریبا وجهش روشن‌تره. خوراک، مرکب، مسکن، حتی بعضی رو توسعه دادن که اگر در سفر حتما باید یه همراهی داشته باشه، یعنی هر اون چیزی که به هر حال نیاز در سفره. البته منظور من از همراه منظورم واقعا یه شاگرد یه کمککاری بود، نه همراه دیگه. البته ما همراه دیگه هم بعضی از فقها گفتن که اگر کسی به هر حال نمیتونه تنها باشه اونم ممکن از نفاقات سفر باشه. حالا برام اونش سیار. پس عرض کردیم که شاید انفقه ظهور در همین هزینه هایی که برای خودش کرده داشته باشه. خب چون اینجا ما انفق فی سفرهی فهو من جمیع المال و ازا قدم بلده فما انفق فهو من نصیبه، این توهم وجود داره که هزینه هایی که ما برای خودمون میکنیم که دیگه نباید از مال و تجاره برداریم. مثلا ما رفتیم غذا خوردیم، بعد از مال و تجاره پول برداریم. مثلا رفتیم جا گرفتیم، بعد از مال و تجاره پول برداریم. حضرت میفهمن اگر سفر سفر تجاری باشه، البته قید تجاری رو نمیزنن ولی معلومه دیگه، مضارب ما انفق فی سفره، یعنی اون سفری که به عنوان مضاربه میره، فهو من جمیع المال، پس هر اون چیزی که هزینه سفر تجارت داره من جمیع الماله. حالا فرض کنید شما رفتید برای تجارت و کارتون تموم شده، خواستید 5 روز دیگه بمونید. اون 5 روز دیگه ربطی به بحث مضاربه و تجارت نداره. شاید دیروزم عرض کردم بگید خب انفق فی سفره ازا قدم بلده، که هنوز قدم بلده نشده، ما هنوز فی سفریم. اینجا مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه که منظور از سفر سفر تجارت است و تا زمانی نفقات من جمیع المال، که در حقیقت شما در حال تجارت باشید، از اون روزی که دیگه برای تجارت و مضاربه شما کاری نداشته باشید، از اون روز به بعد دیگه باید از نصیب خودتون هزینه کنید. خب ما انفق فی سفر فهو من جمیع المال، نمیتونیم به اطلاق ما انفق تمسک کنیم، بگیم اسراف تبذیر خلاصه علاوه بر شأن. مثلا این آقا شأنش نبود هتل مثلا چند ستاره بره، ولی خب حالا دید به هر حال این مال مضاربه است و از این برم خونده بود که ما انفق فی سفر فهو من جمیع المال، گفت خب حالا دیگه بهترین خرجارم بکنیم. دیگه اینا عرفیست دیگه، ما انفق فی سفر فهو و من جمیع المال، به لحاظ شخص، به لحاظ تجارت، به لحاظ اقتضاعات کار اینطوریه. حالا گاهی از اوقات اقتضاء تجارت اینه که یه هزینه هایی رو اونجا انسان انجام بده، یه جای خوبی رو بگیره چون میخواد قرارهای تجاری بگذاره، و یه وقتا اینا دیگه به اقتضاعات خودش بستگی داره، و الا به اطلاق ما انفق فی سفر فهو و من جمیع المال نمیشه تمسک کرد. البته خب ما در این مسئله صور مختلفی داریم. مثلا فرض کنید که این آقا رفت در سفر تجاری، در اثناء این سفر این صاحب مال و سرمایه فسخ کرد مضاربه رو. رفتنش که به خاطر این بود، ولی به هر حال اگر در بین سفر ایشون اومد فسخ کرد عقد مضاربه، گفتیم عقد جایزه دیگه، آیا فسخ کرد پول برگشت، بلیط برگشتش رو باید با صاحب سرمایه حساب کنه، باید از جیب خودش بده. من میخوام بگم صور زیادی داریم، همه اینا رو باید از همین روایت یا از ادله عامه استفاده کنیم. و اگر این آقا رفت به مسافرت و در مسافرت مریض شد و نیاز به جراحی داشت و خلاصه در بیمارستانی بستری شد، هزینه‌هاشو کی باید بده؟ یا اصلا رفت مسافرت و در سفر تجاری فوت کرد، هزینه کفن و دفن و تجهیز و نقل و انتقال جسدش به کشور خودش رو کی باید بده؟ اینا میخوام میگم صور مختلفیست که به هر حال پیش میاد. در بحث تجارت و مضاربه ما خیلی صورت‌ها داریم که باید تعیین کنیم که تکلیف نفقه و هزینه با کیست، باید از مال او داده بشه یا باید از مال المضاربه داده بشه. ولی خب عمده دلیل این قضیه است. بسیار خوب، ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال. در اینجا بعضی از آقایون نظرشون اینه، حالا من این نظر رو میگم که ببینید از روایت در میاد یا نه، یعنی ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال ناظر به اون نفقاتی است که سفر علاوه بر حذر داره. ولی شما رفتید در سفر غذا خوردید، میگن یه تو خونت بودی تو غذا نمیخوردی؟ شما اصلا تو خونتون هم بودید غذا میخوردید، شما پول غذاتون رو که دیگه از ما نگیرید دیگه، شما هر جا بودید غذا میخوردید. یعنی این هزینه سفر نیست که شما بگید چون من رفتم سفر دارم غذا میخورم. خب تو خونتون هم بودی غذا میخوردی، آیا تو در بلدت بودی غذا میخوردی؟ من باید پول غذا تو میدادم ولو داشتی تجارت میکردی یا مضاربه میکردی؟ پس ما انفق فی سفره فهو و من جمیع المال، یعنی اون نفقاتی که به خاطر سفر داره تحمیل میشه اونا من جمیع الماله، و الا اون نفقاتی که چه سفر و چه حضر وجود داشته دیگه نباید از اصل مال کسر بشه. نه در مرکبش مثلا فرض کنید بلیط هواپیما شما اگر اینا نمیاد دیگه، یعنی در سفر میشه بگیره ولی در حضر نمیشه بگیره. آره ولی خب بلیط هواپیما لازم نداریم دیگه. بله مثلا فرض میکنیم رفت و آمدهای درون شهری ممکنه بگیم نگیریم، ولی مثلا فرض کنید که شما در حضر پول برای مسکن نمیدید ولی در سفر اجاره مسکن باید بدید، باید جا بگیرید برای خودتون. حالا میخوام بگم بعضی از آقایون از ما انفق فی سفره فهو و من جمیع المال اینطوری استفاده کردن که ما انفق فی سفره یعنی نفقاتی که به مقتضای سفر داره به وجود میاد من جمیع الماله، و الا صرف تمام نفقات دیگه من جمیع المال نیست. ولی ظاهرا ما انفق فی سفره اطلاق داره، یعنی این تقیید با توجه به اطلاق روایت خیلی وجهی براش نیست که ما انفق فی سفره در مضاربه صرف میشه در بس یعنی مثلا خورد و خوراک و هتل و یعنی شما میخواد تقویت کنید کلام و آقایانی که میفهمن هزینه های مازاد سفر رو، اینو میخواد بفهمن؟
مازاد سفر که در همین هدف سفر میشه نه فقط سفر، صرف سفر نه،
صرف سفر که کسی بحثشو نگرد، سفر تجاری رو بحث میکنم
نه دیگه، صرف سفر تجاری نه دیگه، نه از نهای مازاد میکنه و غیر بحث سفر مزه هم شده مثلا یعنی
نوان مثلا هست. یعنی این تجربه
میشه با توجه به اینکه شما اقوار خصوصیت کردین سفر حضر رو نگاه کنید درسته هزینه هایی که برای این
خب حالا امروز عرض کردم که اون حرف دیروزمون بود، عرض کردم ما انفقه شاید ظهور در هزینه های شخصی داشته باشه نه هزینه های
تجربه اون یعنی این دیدگاه دیدبرایی نیست دیگه، که بگیم که خود و خوراکش که تو شهر هم بوده پس به خاطر تجارت نیست، اون دیگه کس میشه.
یعنی اگر ما انفق فی سفره این اون هزینه هایی که برای تجارت کرده اون هزینه ها اینه و هزینه های مثلا در بلدش متفاوته. منظور شما این بود؟
یعنی هم از تجارت اون سفره که آن بلده
منظورش این نبود،
هم از سفر رو هم
از سفر
یکی
از دیگه زمانه بودن فقط سفر خب در اینجا ممکن اطلاقیه بکنیم
بعد از کلاس ببینیم دقیقا چی میفهمید. خب ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال و اذا قدم بلده فما انفق فهو من نصیبه. حالا من یه صورت دیگه هم مطرح کنم چون یه سوالی هم رفقا من جمیع المال داشتم و اون اینه که یه صورت مسئله‌ای که ما از این روایت حکمشو میتونیم بفهمیم اینه که این آقا با چند نفر عقد المضاربه داره، یعنی مثلا فرض کنید که این آقا از چند نفر پول گرفته و میخواد یه سفر تجاری بره. خب حالا این هزینه های سفر رو باید از کی و به چه نسبتی کم کنه؟ ممکنه که همین مسئله به این صورت باشه که هم خودش یه پولی داره که میخواد خرید فروش بکنه، هم سرمایه هم از کسی گرفته که میخواد خرید و فروش بکنه. در اینجا هزینه های سفر رو باید چجوری حساب کنه؟ خب حالا همین صورت مسئله که عرض کردیم از روایت چجوری در میاد؟ ما انفق فی سفرهی فهو من جمیع المال، یعنی جمیع مال میتونه ناظر به اونجایی باشه که سرمایه واحد باشه، میتونه ناظر به اونجایی باشه که سرمایه های متعدده. حضرت فهمن ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال، از همه مال کسب کنه. این من جمیع المال میتونه ظهور در این داشته باشه که اگر حتی سرمایه های متعددی هم وجود داشته باشه، مضارب هزینه های سفر رو باید از همه سرمایه ها به یک نسبت کم کنه. من جمیع المال، اطلاق من جمیع المال. مثلا فرض کنید یک کسی 70 میلیون داده به شما، یک کسی 30 میلیون داده، شما باید هزینه ها رو به صورت مساوی تقسیم کنید. یعنی نگید که اون 70 و اون 30، پس 70% با ما و 30% با ایشون. چرا؟ چون اطلاق ما انفق فی سفر ایفا و من جمیع المال اقتضا میکنه یک نسبت و تناسب داشتن رو از از همه مال باید کسب کنه. اگر به تناسب مال متفاوت میشد دیگه حضرت به اطلاق نباید میفرمودن، میفرمودن از هر کسی به اندازه سرمایش باید کسب کنه. خب حالا من این نکته رو عرض کنم بعد جواب سوال شما بدم. به هر حال ما در این مسئله دو نوع میتونیم تصور کنیم. یک این که ما هزینه ها رو به تناسب سرمایه بیایم کسب کنیم. مثلا بگیم که آقا این سفری که رفتیم شما 70 میلیون سرمایه‌تون بود، اون آقا 30 میلیون سرمایه بود، 70% هزینه با شما، 30% هزینه با ما آقا، پس به لحاظ سرمایه میتونیم اینجا به لحاظ عمل کسر کنیم. یعنی بگیم درسته که این آقا 30 میلیون سرمایهش بود، ولی دو برابر براش دویدیم. یعنی ما برای او جنسی خریدیم که کل هزینهش بیشتر بود. یعنی ما به سرمایه کاری نداشته باشیم، ما به عمل کار داشته باشیم. یعنی هزینه بر اساس سرمایه نباشه، بر اساس عمل باشه، که ممکنه عمل مساوی باشه. مثل این که من این دوتا سرمایه رو کنار هم گذاشتم، با دوتا سرمایه رفتم جنس واحد خریدم و فروختم، که در حقیقت عمل من میشه عمل واحد. پس درسته که به لحاظ مال و سرمایه اینا متفاوتن، اما به لحاظ عمل چون عمل واحد بود ما هزینه ها رو تنصیفش میکنیم، نصف این آقا نصف این آقا. یعنی میخوام بگم دو مدل رایج برای توزیع هزینه وجود داره، یکی به لحاظ سرمایه و یکی به لحاظ عمل، که حالا به لحاظ عمل ممکنه که مساوی باشه، ممکنه متفاوت باشه. خب حالا اول از روایت ببینیم چی در میاد. فی المضاربه ما انفقه فی سفره فهو من جمیع المال و اذا قدم بلده فما انفقه فهو من نصیبه. اگه امام در من جمیع المال ناظر و اقسام مضاربه سرمایه واحد و سرمایه متعدد باشن، اطلاق من جمیع المال اقتضا میکند که از هر کسی به تناسب سرمایه لازم نیست شما هزینه رو کسر کنید، بلکه از همه باید علی حد سوا کسر کنید اطلاقش. ولی این مفروضش چیه؟ مفروض اینه که امام در ما انفق فی سفر ایفا و من جمیع المال در مقام بیان اقسام سرمایه گذاری باشن، یعنی سرمایه واحد یا سرمایه متعدد. اما اگر این احراز نشد، یعنی ما احراز نکردیم که امام در مقام اقسام سرمایه گذاری هستن دیگه روایت نسبت به این جهت اطلاق نداره، اونجا باید به قواعد مراجعه کنیم. خارج سفر شما قضا خوردید فرق نمی کنید برای 70 میلیون دویدید یا برای 30 میلیون دویدید، شما جا گرفتید شب خوابیدید 70 میلیونی بودید 30 میلیونی بودید فرق نمی کنید. ما انفقه ارز کردیم هزینه هایی که شما شخصا در سفر انجام می دید، اون معونه ها غیر از ما انفقه ارز کردن بودیم. ما انفقه این شما هزینه هایی که برای مسافرتون می کنید اون دیگه هزینه هاش متفاوت، اونو معلومه که از سرمایه کسب میشه.
یعنی فرض تعدد از سرمایه کسب میشه، یعنی به رفت دیگه کار نداره؟
نه به رفت کاره. یعنی
عامل خسارت نمیشه، از سهم از خودش کم نمیشه.
چرا من جمیع المال کسب میشه دیگه؟
جمیع المال اگه سرمایه بگیریم،
نه جمیع المال.
جمیع المال یعنی باز تمام اون سرمایه ها
سرمایه و سود. شنو جمیع المال. خب. شما 70 میلیون گرفتید، 30 میلیون گرفتید، دو تا کالا خریدید، 100 میلیون اولیه داشتید، الان هم هر چی سود جمع بزنید بالش، همه رو کسر کنید، سرمایه صاحبان رو بهشون برگردونید، تهش هرچی مون، بعد بین خودتون تقسیم کنید، بر اساس قرار دید. میشه نجمعی. خب، یه سوال مهم دیگه اینجا وجود داره. قواعد در کلمات فقها میخوام بگیم، چون من یه همه حرف رو بزنم دیگه اونجا هیچ حرفی برای گفتن نمیمونه. اجازه بدید یه چیزایی هم در کلمات فقها مطرح کنیم. اصلا ما قواعدی داریم یا قواعدی نداریم، همه اینا به عرف به عقلاس اونجا عرض خواهم کرد. ما انفقه اطلاق لفظی فقها من جمعی ما ولی احراز باید بکنیم که در مقام بیان این سخته. چطور؟ نه در صدد بیان از جمعی جهاد، یعنی از اون جهتی که من خواهم اطلاق بگیریم، مثل فکلوم ما هم سکنه علیکم، فکلوم ما هم سکنه علیکم، نه دیگه اطلاق نفسی، اطلاق نفسی، نه اطلاق نفسی، یعنی از اون جهتی که شما میخواین اطلاق بگیرید باید در مقام بیان باشه دیگه، درسته؟ از اون جهتی که ما میخواین اطلاق بگیریم باید در مقام بیان باشه. حالا یه سوال مهمی هست که اختصاص به این روایت نداره، در روایات زیادیست، به سوالش دقت کنید، این مهمه، ما بعد تو کلمات فقها هم بهش میپردازیم. این که حضرت فرمودن فل مزاربه ما انفقه فی سفر احفه و من جمیع المال و اذا قدم بلده او فما انفقه فهو و من نصیبه، حالا اگر در عقد مزاربه سرمایه گذار شرط کرد که هزینه های سفر با خودت، این میشه شرط خلاف سنت، چون حضرت فرمودن فهو و من جمیع المال، با توجه به این که امام فرمودن نفقات سفر از اصل مال است، اگه شرط کنیم که از اصل مال نباشه آیا اسم این شرط شرط مخالف سنته؟ چون امام گفتن که فوق من جمیع المال، ما داریم شرطی میکنیم بر خلاف اون چیزی که امام فرمودن یا نه؟ من همین سوال رو دارم مطرح میکنم. روشن شد ازم؟ این کلن یه بحث مهمیه که شرط مخالف با سنت چیه؟ مثل این که حضرت فرمودن که در قبل هم داشتیم گفتن عامل ضامن نیست، خب حالا اگر ما اومدیم شرط کردیم که عامل ضامن باشه، آیا اسم این شرط مخالف سنت است؟ به شرط مخالف سنت نیست. یه بحث مهمیه ها در شرط مخالف سنت، که آیا اگر امام فرمودن به مقتضای عقد ضمان نیست، به مقتضای عقد نفقات بر سرمایه است، به مقتضای عقد این چنینه است. ما میتونیم خلاف اون شرط بکنیم یا نمیتونیم خلاف اون شرط بکنیم؟ این مثلا حالا شما فهم میشید. اگرش از کجا؟
در نمان بیان اون طرف نیستن که اگر شرط کرد. در نمان بیان همین هستن که اگر شرط نکرد
این اگه شرط نکردش از کجا؟
قلب صافی اقلش اینه. قلب صافی اقلش اگه شخصی شرط نکرد اینجوریست.
وقتی ما اطلاق داریم چرا به قدر متعقن تمثل کنیم؟
بله؟
ما در موارد هر اطلاقی قدر متعقنی دارید شما. وقتی میگن عتق رقبه میگید اطلاق داره چه مؤمنه و چه کافره، ولی قدر متعقنش مؤمنه است. قدر متعقن که مانع اطلاق نیست.
در اون مورد نوالی شما قبل سیدن امیل زامنی نیست و اینها ما این اطلاقات عدلی داریم که اونها سنت رو اثبات میکنه در ما بخواهد که بلسی این شرط مخالف با سنت مخالف با سنت نیست. در اونجا بحثی این شرط مخالف با سنت، اما در اینجا بخواهد خود این
خب حالا من که در اونجا به اینکه امین زامن نیست استدلال نکردم، گفتم روایاتی که در مضاربه میگه عامل زامن نیست یه نکته. نکته دوم اونجا هم که میگه امین زامن نیست، یعنی اگه شرط نکنن زامن نیست دیگه، یعنی همین اگر رو، یعنی همین اگر رو ما در اونجا میتونیم بگیم اینکه حضرت فرمودن امین زامن نیست، یعنی اگه شرط نکنه زامن نیست، این شرط رو کنه که زامنه. اگه قراره که اگر رو اضافه کنیم همه جا اگر رو میتونیم اضافه کنیم، ولی اگر منافات با چی داره؟ منافات با اطلاق داره. البته من فعلا سوالش رو مطرح کردم. به هر حال ما در شناسایی شرط مخالف با سنت صرف این که سنت میگه به مختزای عقل مضاربه شما نفقات سفر رو باید از رأس المال یا جمیع المال کسب بکنیم، یعنی ما نمیتونیم خلاف اینو شرط بکنیم، یا به قول شما حضرت دارن در فرض اطلاق عقد مضاربه میگن تکلیف چیه، ولی در فرض اشتراط دیگه حضرت حکمی رو بیان نمیکنن. سوالشو مطرح کردم که جوابشو بعدم میگم. بسیار خوب، ولی توجه به این سوال داشته باشید، چون ما در بحث مضاربه چند مدل از این روایات داریم. حالا میخوام ببینیم خلاف اینو میشه شرط کرد یا خلاف اینو نمیشه شرط کرد. حالا در اون بحث قبلی همین که شما فرمایید، چون در غیر مضاربه ما یه اطلاقاتی داشتیم که امین زامنه، آقا فرمودن با اون اطلاقات ما نمیسازه. به خاطر این بعضی ها در اشتراط تأملی داشتن، در اینجا عموماً اشتراط رو جایز میدونن، ولی بعضی هم همینجا میگن اگه شرط شرط نتیجه باشه اشکال داره، اگه شرط فعل باشه اشکال نداره. حالا جوابشو بعداً عرض خواهیم کرد، ولی گفتم که این سوال رو بهش توجه داشته باشید. باب هفت، ما انفقه عرض کردیم که عبارت است از هزینه هایی که بر خودش کرده، که هم از به مقتضای سفری و کل هزینه هاست من جمیع المال. بعدم من جمیع المال، ما در حقیقت از روایت نسبت به این که به تناسب سرمایه یا به تناسب عمل در موارد سرمایه گذاری های مشترک گفتیم از روایت به تنهایی استفاده نمیشه، چون در مقام بیان بودنش احراز نشده. ما باید ببینیم که دیگه اطلاقاتی عموماتی قواعدی وجود داره یا وجود نداره، اون رو باید ببینیم. این که قواعد که میگن رفعا میگن مثلا چه قاعده ای؟ ما اینجا خب قواعد مختلفی داریم. مثلا فرض کنیم اگه همین روایت حضرت نمی بود که ما انفق فی سفره ای فهو من جمیع المال، آیا هیچ قاعده ای نداشتیم که این مسئله رو تعیین کنه؟ مثلا فرض کنید قاعده اذن به شیء اذن در لوازم شیعه میگن میتونست بر این مسئله دلالت کنه. یا ما در ارتباط با سرمایه گذاری های مشترک قاعده عدل و انصاف داریم، ما به مقتضای قاعده عدل و انصاف و تعیین میکنیم که سهم هر کسی چقدر باید باشه. من میخوام بگم یه قواعدی داریم، گاهی وقتا ادله نقلی هم نیست، اون قواعد ممکنه عقلی و عقلایی باشه که به مقتضای اونها نصیب هر کسی رو تعیین میکنیم. گاهی از اوقات هم یه عرفی داریم که عقد المضاربه منصرف به عرفه. مثلا عرف اینه که هزینه های سفر از جیب عامل است. عرف اینه. پس وقتی کسی عقد المضارع رو در چنین عرفی منعقد کرد بدون هیچ گونه شرط کردن، خب عرف اینه دیگه. عرف میشه چی؟ میشه همون شرط ارتکازی. شرط ارتکازی یعنی طرفین معامله میدونن که الان که عقد المضارع به منعقد میکنن بر اساس عرف رایج، به هر حال یه چیزی شرطه و اون این که باید عامل هزینه ها رو بده. پس اگه عرف داشته باشیم محمول به همون نیست که عرف داریم، اگه نداشته باشیم باید به سیره عقلا و قواعد عقلی یا اطلاقات و عمومات تمسک کنیم. حالا اینکه میپرسید چه قواعدی وجود داره، مثل قاعده عدل و انصاف. اینجا باید ببینیم مختصر قاعده عدل و انصاف چیه. یعنی انصاف اینه که ما هزینه ها رو به نسبت سرمایه توزیع کنیم یا هزینه ها رو به تساوی توزیع کنیم. باید مقتضای قاعده عدل و انصاف رو ببینیم چیه. که خب حالا چون نمیخواستم اینجا بحثش رو بکنم باره نشونه فقط اشاره کردم. سیاه همینی که فهمید عرض کردیم، اون چیزی که لولا حذر تحمیل میشه بر ما. مثلا فرض کنید ما تو خونمون اگه باشه میریم برنج رو میخریم، گوشت رو میخریم، نصف این هزینه در میاد. همین غذا رو میخوریم اما با نصف این هزینه. ولی خب در سفر برای ما این امکان وجود نداره. خب پس ما به تفاوتش مال سفره. درسته ما در حذر هم همین غذا رو میخوریم. ولی آقا در حذر که باشه نماس میخوره اصلا. حالا که مسافرت رفته این باید چه به کباب برگ بخوره. یعنی گاهی از اوقات اینطوری یه همایشی بود، بعضی ها نسبت به قضا شب بود گفتن نه این منوی قضاشون کم بوده و خیلی معترض بودن. یک کسی گفت خوش انصافا شما خونتون که بودید همه تون نماس میخوردید، اینجا دارین دوام میکنید در منوی قضا. گاهی از اوقات اینطوریه. یعنی این آقایون وقتی در حضرن خودشون یه چیز دیگه میخورن، یه جور دیگه استفاده میکنن. اونایی که سفر رفته اینطوریه، سفر رفته هر روز لباساشو میده به همین خلاص خوشویی هتل، بعد هر روز میده اونجا کلی هزینه، آخرش میاد یه لیست هزینه ها. شما بابا در حضر که بودی اینقدر تو کشیده را نمیرفتی که در سفر اینطوری داری هزینه. بسیار دیگه من وارد جزئیات نشم که از هتل و رستوران و همه رو نمیدونم، ولی خب همون ما به تفاوت دیگه. یعنی اون هزینه هایی که سفر بر ما داره تحمیل میکنه، یعنی لولا سفر این هزینه نبود، گاهی از اوقات میشه ما به تفاوت. طریقش رو هست کنیم دیروز هست. خب باب هفت، باب انه یجوز للعامل ان یزید حصه المال که من الرب، جایز است که عامل حصه مالک از سود رو زیادش کنه. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، مرحوم شیخ با سند که دارن از حسین ابن سعید اهوازی، از جناب آقای قاسم ابن محمد جوهری، عن ابان ابن عثمان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. غیر از قاسم ابن محمد جوهری و غیر رو میشنسید دیگه، ابان که سقه است، عبدالرحمن که سقه است، حسین ابن سعید که سقه است، سند شیخ به حسین هم که بروست. اما آقای قاسم ابن محمد جوهری، آقای قاسم ابن محمد جوهری توصیق صریح براش نیست. حالا عرض میکنم ابن داوود ظاهرن قاسم ابن محمد جوهری رو دو نفر شناسایی میکنه، میگه اینا دو نفرن. حالا یا مطلق قاسم ابن محمد، ولی ایشون قاسم ابن محمد جوهری رو میگه دو نفرن. یکیشون میگه سقه است، دیگری رو میگه سقه نیست. اونی که میگه سقه است میگه همون نیست که حسین ابن سعید ازش نقل میکنه، این سقه است. ولی این فرمایش ایشون که دو تا قاسم ابن محمد جوهری باشه حداقل ما که نتونستیم اینو بفهمیم که ما دو تا قاسم ابن محمد جوهری داریم. قاسم ابن محمد جوهری توثیق صریح نداره، پس میشه محمد، به هر حال به عنوان یه راوی شناسایی شده است اما توثیق صریح هم نداره. حسین ابن سعید ازش نقل میکنه، حسین ابن سعید از اجلاء، حالا اونایی که نقل اجلاء رو موجب توثیق میدونن از باب نقل حسین ابن سعید میگن میشه از قاسم ابن محمد جوهری روایت نقل کرد. ولی قاسم ابن محمد محمد است، از باب مهمنین علی القاعده باید بشه اعتماد کرد و از این جهت بشه تصحیحش کرد. اما این که حالا قاسم ابن محمد جوهری دو نفر باشن که ابن داوود میگه یکیشون ثقه است و اون کسیست که حسین ابن سعید ازش نقل میکنه، اینو ما نتونستیم بهش برسیم. حالا آقای روانی که نکات خوبی گذاشتن تو گروه برای نوفلی، اگر خونده بشید تحقیق خوبی کردن، و قاسم ابن محمد جوهری هم تحقیق مفصلش رو ایشون میذارن تو گروه. ما سر بحث به اندازه اختصارش مطرح میکنیم ولی نکات قشنگ با استناداتش ایشون تو گروه گذاشتن برای نوفلی که به هر حال راه های تصحیح نوفلی چیست. آقای خویی هم یه حرفی در قاسم ابن محمد جوهری دارن که من میخواستم زیر کلام آقای خویی نقل کنم، چونشون یه مطلبی داشتن در مورد قاسم ابن محمد جوهری، گفتم اونجایی که کلام آقای خویی رو در فقهشون نقل کردم اونو خدمتتون عرض کنم. ولی توثیق صریح نداره، بعضی هم گفتن که واقفیست قاسم ابن محمد جوهری. خب این در ارتباط با سند، اما در ارتباط با متن واقفی بودنش نه، همه اتفاق بر واقف بودن نداره. مثلا ابن داوود میگه کان واقفی، حالا حرف آقای خویی رو عرض کردم که من نمیدونم، ایشون یک کلامی دارن آقای خویی هستن که به خاطر این وقفش خیلی ثابت نیست. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان الرجل يكون معه المال مزاربتن فيقل ربحه. یه از امام صادق علیه السلام سوال کردن از کسی که يكون معه المال مزاربتن، یه مالی دست او به عنوان مزاربه وجود داره، فيقل ربحه، با این مال مزاربه کار کرده و سودش کمه، فیتخلف و ان یؤخذ فیزید و صاحبه و علی شرط الذی کان بینهما. نگران به جهتی که سود کمی کرده صاحب سرمایه رو از او بگیره، بگه نه آقا تو سود خوبی نیاوردی، این سرمایه رو بده به من بدم کسی دیگه روش کار کنه. چون از این میترسه فیزید و صاحبه و علی شرطه، زیاد میکنه سهم صاحب رو بر اون قراردادی که بینشون میده، مثلا قرار بوده 50% بده 70% بهش سود میده. و انما یفعل ذلک مخافت ان یؤخذ من، دلیل این که این رو زیاد میکنه نگرانی از اینه که سرمایه رو ازش بگیره. قال لا بأس به از اتفاق ننشکار نمیده. خب اینجا این بود که یه تعهدی داریم، بر اساس تعهد یه کسی تبرعاً بدون مطالبه طرف مقابل، بدون اینکه اون مطالبه کنه یا حقی داشته باشه، دل بخواهی و تبرعاً میاد سهم دیگری رو بیشتر میده. حالا چه به او اعلان کنه که من دارم سهم رو بیشتر میدم، چه اعلان نکنه، فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر اعلان نکنه اون تصور میکنه که سرمایهش اینقدر سود آورد. یعنی مثلا فرض کنید قرار بود 50% بده، 50%ش میشد 10 میلیون تومان، این آقا میاد 12 میلیون تومان میده، اون تصورش اینه که 12 میلیون سود 50%ه، میگه پس سرمایه من 24 میلیون سود کرد که 12 میلیون نصیب من شد. یعنی روایت نداره که با اعلان، یعنی بهش میگه 10 میلیون سوده، 2 میلیون هم من میخوام همینطور به شما ببخشم، چه با اعلان چه بدون اعلان، این مقدار من بهتون سود میدم. نمیگه این مقدار سود بخشش اون توافقه و بخشش هم بیشتره. آیا این کار درسته یا درست نیست؟ از را میفهمن اشکالی نداره. خب عرض کردیم اطلاق روایت اختزا میکنه که حتی در فرضی که شما اعلان نکنید که این مازادی که من دادم این سود شما یا سهم شما نبوده، ولو اون طرف تصور کنه که نه این حق خودش بوده، با وجود این حضرت میفهمن اشکالی نداره. خب سال یه وجهی داشت که دوباره یه جوری تأکید میکنه این وجه رو. اون وجه چیه؟ اون وجه اینه که من این زیادهی که میدم در حقیقت زمینه برای عقد المضاربه بعدیه. یعنی چون من میترسم اگه زیاده رو ندم دیگه عقد المضاربه با من منعقد نکنه، پس من دارم یه پولی میدم که عقد المضاربه بعدن با من منعقد بشه. آیا این درسته؟ تکرار میکنه این نمایف الوزالک مخافت ایو خزمن. این چون نگرانی که دوباره این عقد المضاربه تکرار نشه، یا نگران از انفساخ عقد المضاربه، مثلا قرارداد ما یک ساله دو ساله یا بدون مدت بود، نگران از انفساخه، آیا پول دادن برای عدم انفساخ یا پول دادن برای تکرار عقد المضاربه این مشکلی نداره؟ ما گویا داریم یه پولی میدیم که عقد المضاربه تکرار بشه. از این فهم نداره. خب لابعصا صراحت در جواز داره، صراحت در جواز داره، البته جواز به معنی الاهم، یعنی ممکنه مکروه باشه ولی حضرت میخوام به معنی حرمت نیست، به هر حال جایز این کار رو کرده، ولی اون که مخافت عین خزنه نباشه. پس شما میتونید از جیب خودتون یه پولی رو بدید، هرچند دادن این پول به خاطر دریافت یک سود آخر است و اون سود آخر داشتن عقد المضاربه باشه. اینو حضرت فهم مشکل نداره. وجهش دیگه همین نکته است. چون شما میخواد در مضاربه بعدی با سود کنید، یه پولی رو میدید که سودی در آینده نصیبتون بشه. ولی اون سودی که میخواد نصیبتون بشه به ازای تداوم عقد یا انعقاد مجدد عقده، نه اینکه پول میدید که سود کنید. روشنه که ازم چیه؟ یا شما پول میدید که سودی بگیرید، خب اون که درست نیست، ولی شما یه پولی رو میدید که بعد با شما یه عقد المضاربه رو منعقد کنن که به مقتضای عقد المضاربه سود بکنید. از این فهمش کنید نه، حسه رو زیاد میکنه که عرضه دیگه، حسه رو زیاد میکنه میگه از این به بعد من 70% بهش میدم، 50% قرارداد مونه، من از این بعد 70% میدم. منظور تو اینه؟ نه، یزید یعنی یزید در مال، نه یزید در حسه. یزید در حسه که عقد است، یزید و در مال، یزید و در مال یعنی شما باید 10 میلیون میگرفتید و 12 میلیون. دیگه وقتی 50% داده یعنی از سهم خودش کسب شده دیگه. از جیب که میگیم یعنی از سهم خودش که میذاره.
حالا
دیگه
حالا این فرض دیگه شده تصور نمیشه، یعنی واقعا از جیب بذاره این معنی که همه سود بده واسه بیشتر بده. اینو هم شامل میشه یا نه؟
نه دیگه، یزید صاحب اون علو شرط نمیشه. این در رب در غیر رب نیست. چی میفهمید؟ نه، حالا اون صورت دیگه اینه، صورت دیگه اینه که شما معامله کنید سود نیاره، شما میترسید این مال رو بگیرید، سود نیاورده رو دارید بهش میدید، میشه یا نمیشه؟ خب به این روایت باید اونجا هم بشه. یعنی قرار شما از سهم خودتون بدید، چه سهم رب باشه چه سهم غیر رب باشه، شما رفتید با این کار کردید هیچ سود هم نبردید، حالا میخواد از جیب خودتون یه چیزی به این آقا بدید که ایشون دلگرم باشه بازم آدم بذاره، طبق این روایت باید اشکال نداشته باشه دیگه. ولی این روایت ناظر به اون مورد نیست که یزید و صاحبه، ولی ما میتونیم تنقیح مناص بکنیم، این که ما از جیبمون یه پولی رو بدیم یا از سودمون کمتر برداریم به جهت اینکه این عقد مضاربه استمرار داشته باشه یا تجدید بشه نباید اشکال داشته باشه. حضرت بفهم الله بسیم در حقیقت ما متبرعیم دیگه، متبرعیم یعنی داریم یه پولی میدیم، شبهه رشوه هم نداره، رشوه عرفی، یعنی ما یه چیزی میدیم که بعد آقا یه کاری بکنه یا پولی رو در اختیارمون بگذاره یا معاملهی با امون بکنه. حضرت بفهم الله بسیم، یعنی در فرض اینکه ضرر بکنه من ضرر رو از جیبم پرداخت کنم.
نه کرده، ولی این مثلا مسلمی که
میخواد
در سود اضافه
کنه متبرع باشه، هر کار میتونه بکنه.
سرمایه اضافه نیاز به دادن پول
من نباشه. سرمایه اصلا فرض کنید اصلا مخافته وجود نداشته باشه، یعنی ما به این دلیل نکنیم، من از پول خودم به هر کس بخوام میبخشم، برای هر کس میخوام متبرع میشم، پول منه دیگه، من میخوام 2 میلیون به کسی ببخشم، 2 میلیون بذارم رو 100 میلیونش سرمایهش اضافه بشه. مشکل روایت همین مخافته بود، یعنی انگیزه من برای این کار سود بعدیه، من برای سود بعدی دارم پول خرج میکنم، این مشکل داره؟ از اطفال در نمیشه هرس نیست که نه، اون در فرض است که حق مطالبه داشته باشه، اینکه متبرعه. اللهم صل علی محمد